أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين. در نوبت قبل روشن شد که مسئله بت‌پرستی از ریشه‌دارترین عقاید مردم روی زمین بود. قبل از بت‌پرستی مسئله توحید بود که با فطرت همراه است و با نهر وحی و نبوت الهی هماهنگ. و اونقدر مسئله بت‌پرستی ریشه داشت که سالیان متمادی قبل از وجود مبارک حضرت نوح در بین مردم بود. وقتی نوح سلام الله علیه آمد به مردم گفت ببین که این یغوث و یعوق و نصر و ود و امثال ذالک را رها کنید و نه قرن و نیم هم مناظره کرد و مبارزه کرد ولی سرانجام در مردم کم اثری گذاشت. در مقطع سوم ذات اقدس اله او وحی از راه وحی به نوح سلام الله علیه اعلام کرد که لن یؤمن من قومی که الا من قد آمن فلا تبتئس که الا بأس علیک. در مقطع چهارم وجود مبارک نوح به اذن خدا دعا کرد گفت رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا رب انك ان تذرهم لن يرد الا فاجرا كفارا که این را رو علم غیب گفت. بعد جریان طوفان هم پدید آمد به اذن خدا و به استثناء گروه اندکی که منتخب خود نوح سلام الله علیه بودن و در سفینه مستقر بودن بقیه هلاک شد. بعد از جریان نوح باز دوباره این وثنیت و بت‌پرستی رواج پیدا کرد تا رسید به عصر وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه. عده‌ای اصنام و اوثان را می‌پرستیدند، عده‌ای ستاره را می‌پرستیدند. حالا یا برای آن است که طبق نقلی که فخر رازی از ابو معشر بلخی نقل کرده است بسیاری از مردم اطراف کره خاک نظیر چین، هند اینا مجسمه بودن، یعنی گرچه الله را قبول داشتن ولی قائل بودن که او جسم است و دیدنی نیست. چون معاذ الله او جسم است و محجوب است، ما یه جسم مرئی را به عنوان تمثال و پیکر مجسمه گونه او می سازیم و او را تقدیس می کنیم. عده‌ای میگفتن به این که مثلا خدا منزه از جسم است ولی کارها را به این کواکب آسمان تفویض کرده است، احترام به اونها تعیین کننده است در جلب سعادت. عده‌ای هم سخن از تفویض را به میون نمی آوردن ولی تأثیر مستقل اینها را انکار نمی کردن. میگفتن اینها منشأ پیدایش سعادت و خیراتن و واسطه در فیضن، منتها در وساطت مستقلن که اون هم به تفویض البته برمی گردد. این آرا باعث شد که این اجرام سماوی را تقدیس کنن. اما بت‌هایی که می ساختن، این بت‌ها پیکره اون اجرام سماوی بود یا نه مجسمه بود که نموداری از فرشتگان است یا مجسمه است که نمودار از قدیسین بشر است. بالاخره چون فرقه ها گوناگون بودند بر اساس نهله های مختلف، بت ها هم مختلف. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم با این بت ها مبارزه میکرد و بت پرستی، هم با ستاره پرستی مبارزه میکرد، هم با هر فکر غیر توحیدی. در اولین لحظه که الان این بخش مطرح است در باره همون بت هاست که وجود مبارک ابراهیم خلیل به آزر میفرماید به این که اتتخذوا اصناما آلهه، چون آزر یه نقشی داشت در بین مردم، لذا وجود مبارک ابراهیم گفت تو و قوم تو، معلوم می شود یه دی از او پیروی می کردن. از این جهت از آزر به اب تعبیر شده است، وگرنه همونطوری که در بحث های قبل گذشت، پدر و والد حقیقی ابراهیم سلام الله علیه غیر از آزر است، چه این که در المیزان به صورت مبسوط بیان شد و به زحمتی که یک از آیون کشیدن قبل از المیزان در تفسیر آلوسی هم آمده که بررسی آیاتی که در سوره مبارکه مریم و توبه و انعام و آیات سور دیگر هست با آیاتی که در سوره مبارکه ابراهیم هست نشون میدهد که والد غیر از اب است و والد که همون پدر حقیقی است برای هست ابراهیم موحد بود و این آزر یقینا والد او نبود. حالا باز با این که آلوسی این حرف را دارد و بعید از سیدن استاد، چونشون اهل تدبر بودن نه تتبع، کمتر تتبع میکردن و بیشتر تدبر داشتن، حالا باز بررسی بفرمید ببینید که نحوه استدلال و ورود و خروجی که سیدن استاد دارد مطابق همان است که آلوسی بیان کرده یا نه. و اما در خصوص این مسئله کذالک نوری ابراهیم، حالا ببینید مفسرین دیگر نظیر نوآوری های المیزان را دارن یا نه، که اینجاها جز موارد مهم تفسیر است. خب برای اولین بار در این مقطع وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه به آزر می‌فرماید که اتتخذوا اصناما آلهتن، این که جمع آورد برای اینکه گروه زیادی هر کدام یک صنم خاصی را تکریم می‌کردند، وگرنه منظور جنس است نه منظور جمع. اصل صنم پرستی و وثن پرستی بد است و برخلاف عقل است، اختصاصی به اصنام کثیره ندارد. اصل صنم و وثن پرستی قبیح است و باطل. اتتخذوا اصناما آلهة انی اراک بقومک فی ضلال مبین، این سخن معلوم شد در تلیه امر نبود، از این که با صلابت برخورد کردند، از این که به صورت قطع حکم به ضرارت کرده است معلوم شد در تلیعه امر نبود. در تلیعه امر بحثای دیگری است که وجود مبارک ابراهیم وقتی میبیند یه عده در برابر این چوبها خضوع میکنن به همون براهین فطری توحیدی تمسک میکنند، میفهمد میگه خدا آن است که نافع و زار باشد، اینا که نافع و زار نیستن. این فعونکم ام یزرو، که در براهین قبر هم در همین سوره مبارکه انعام از زبان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گذشت، یعنی در همین سوره انعام های 71 قبلا اینچنین گذشت: قل اندعو من دون الله ما لا ینفعنا ولا یضرنا. در تلی امر وجود مبارک ابراهیم خلیل یه سبک خاص استدلال میکنند، این فعونکم او یزرون تا پایان هم. اما اینجا که مستقیمن به آزر میفرماد اینی عراک و قومک فی ضلال مبین، معلوم شود که در تلیعه امر نیست، برای اینکه به صورت قاطع نتیجه برهان را ذکر میکنند، میفرماد شما و قومتون در ضلالتی، به رأی من این است. و این رأیی که وجود مبارک ابراهیم خلیل اظهار کرده است محصول ارائه الهی است، چون خدا به اون نشون داده است او هم دید. این که میگوید اینی اراک و قومک، من شما را و قومتون را در ضلالت میبینم، به شهادت این که خدا بعد از اون فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، معلوم شد اون رؤیت هم باز به ارائه الهی بود، یعنی وقتی حقیقت بت‌ها را نشان ابراهیم خلیل داد معلوم شد اینها چوبن، مخلوقن، غیر نافعن، غیر زارن، کاری از اینها ساخته نیست. بر اساس همون رؤیای الهی و رؤیت وجود مبارک ابراهیم خلیل به آزر فرمود من تو را و قومت را در زلالت و گمراهی میبینم. به صورت قاطع جمله اسمیه با تأکید انه و مانند آن، انی اراکه و قومک فی ضلال مبین. یه وقت از انسان در حالت محاوره است، میفهمد انا و ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین. یه وقت در حال مناظره است، نه در حال محاوره. اونجا جایی نیست که بفهمد یا ما گمراهی یا شما گمراهی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در بخشی از تعبیرات طبق قرآن کریم به قومش فرمود انا و ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین، برای اون بود که جای موضع گیری قاطعانه نبود، وگرنه اون جایی که جای موضع گیری قاطعانه بود خدا به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. صریحا پیغمبر فرمود کجا می روید؟ اینه تذهبون؟ راه غیر از این نیست. اما در حال محاوره که آمیخته با موعظه و نصیحت است، فرمود انا ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین. اما وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در اینجا به صورت قاطع فرمود انی اراک و قومک فی ضلال مبین. و این رؤیت هم باز به ارائه الهی است. بعد به دنبالون فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. چین که ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که تو بر فراز کرسی قضا و داوری می نشینی لتحکم بین الناس بما اراک الله، اون طوری که خدا ارائه کرده است اون حقایق و معارف را برابر همون حقایقی که خدا ارائه کرده است و تو دیدی حکم می‌کنی. خب این چی می‌فرماید؟ لتحکم بین الناس بما اراک الله، مشابه اون را الان در جریان هست ابراهیم دارد و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. منتها اون درباره احکام الهی است، این درباره حکم و معارف است. چون که درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم در جریان معراج که بخشی از اونها در سوره مبارکه اسراء است، بخشی هم در سوره نجم است، اونجا از ارائه الهی سخن به میان آمده است. آیه اول سوره مبارکه اسراء این است که سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك له حوله لنريه من آياتنا. در اینجا می‌فهمد ما او را اسراء کردیم، به مسجد اقصا بردیم تا آیات خود را به ارائه کنیم. در سوره نجم می‌فهمد به اینکه ما کذب الفؤاد ما راى، ارائه اله حق است، رؤیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم حق است و هر چرا که قلب دیده است حق دیده است، کذب نبوده است، باطل نبوده است. ما کذب الفؤاد ما راى. و در سوره مبارکه احزاب هم بفهمد لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه. و معنای اسوه حسنه تنها این نیست که شما به اعتصاب و اقتدای پیغمبر صلی الله علیه وسلم واجبات را که او انجام میدهد شما انجام بدید، محرمات را که ترک میکند شما ترک بکنید. این گوشه ای از اعتصاب اقتصای به اون اسوه است. این که فرمود لقد کان لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، نه تنها در فعل واجبات و ترک محرمات بلکه در همه کمالات. البته مسئله نبوت و رسالت یه امر کسبی نیست، الله اعلم و حیث یجعل رسالته، ولی به ولایت رسیدن، به مراحل کمال علمی یقینی برهانی و شهود رسیدن، این مخصوص انبیا و اولیا نیست. شاگردان او هم فراوان به این مقام رسیدن، منتها کلون علی حده. در پایان سوره مبارکه هجر فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یعنی یکی از منافع و فواید عبادت یقین است. این حد نیست، تهدید نیست، یعنی عبادت بکن تا به یقین برسی که معاذالله اگر به یقین رسیدی عبادت رها کنی، چون اگر ریحان کردی یقینم گرفته می شود. این که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین در پایان سوره مبارکه حج، یعنی یکی از منافع و برکات عبادت یقین است. آیه 99 سوره حج، اونگاه در سوره احزاب میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، در پایان سوره مبارکه حج به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، قهرن به ما هم خواهد فرمود وعبدوا ربکم حتی یأتیکم الیقین، چون او اسوه شماست. این یقین که به معنای مرگ نیست، یقین معنای یقین است. روایت هم دارد که یقین را بر مرگ تطبیق کردن. این معنیش است که تا زنده اید عبادت کنید، این هم حق است، نه اینکه الیقین هو الموت. اون تهدید کرده است، تطبیق داد، انسان تا زنده است باید عبادت بکند. خب این خیلی نیازی به گفتن نداشت، وقتی که مرغ و البته تکلیف ندارد. اون روایات نمیخواد مفهوم یقین را بر مرگ منتقل کند، میخواد بگوید که تا انسان زنده است مکلف به عبادت است. اما اون حق است، اما مفهوم به مستفاد آیه هم حق است. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، که از منافع و فواید عبادت یقین است، نه حد عبادت یقین که اگر کسی به یقین رسید معاذالله رها کند. اونگاه هر کدام از این کمالات را که ذات اقدس اله برای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل بکند، برابر آیه سوره احزاب که او اسوه ماست، ما هم باید به او اعتصا کنیم، تأسی کنیم، اقتدا کنیم. یه وقت است در بحث‌های علمی است، فرمود قل رب زدنی علما، ما هم به او اقتدا میکنیم، میگیم قل رب زدنی علما و این راه را هم موظفیم طی کنیم. این مال علم که جامع همه علوم است و جامع یقین و شهود است. یه وقت از خصوص یقین است، خواه علم الیقین خواه عین الیقین، ما هم باید به دنبالش حرکت کنیم. و ذات اقدس اله در سوره مبارکه الهاکم التکاثر به ما به همه ما وعده داد که اگر شما به دنبال علم رفتید و علم الیقین پیدا کرده اید، این علم الیقین تلیعه است، وسیله است برای نیل شما به عین الیقین. در سوره مبارکه الهاکم التکاثر آیه 5 به بعد این است: کلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. فبود شما اگر به علم اليقين برسید، این علم اليقين شما یه وسیله خواهد شد که به عین اليقين راه پیدا میکنید. یعنی مادامی که در دنیا هستید، زنده هستید، جهنم را میبینید، نه این که بعد از مرگ جهنم را میبینه. خب بعد از مرگ کافرم جهنم را میبیند، اون که منکر بود میبیند، اون که شک داشت میبیند، اون که مظنه داشت میبیند، اونم که علم داشت میبیند. این که فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، یعنی قبل از مرگ، منتها چون اکثری مردم طبق ترس عبادت میکنن برای اون بحث هایی که قبلا گذشت، به قرآن کریم با اینکه انبیا و مرسلین علیهم السلام را و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم را به عنوان مبشر و نذیر منذر، به عنوان بشیر و نذیر معرفی کرد، اما در هیچ جای قرآن وصف حضرت را به عنوان وصف منحصر در بشارت ذکر نکرد. نفهمود این انت بشیر، خود پیغمبرم نفهمود انما انا مبشر، اما در باره نذیر به عنوان حصر آمده است انما انت نذیر، انما انا منذر و مانند اون. در این بخش از سوره مبارکه تکاثر که دارد کلا لو تعلمون علم الیقین لتربون الجحیم، این برای آن است که اکثری مردم از ترس عبادت میکنند، اکثری از خوندن نماز شب محرومند و اکثری نماز صبح را میخونند، با اینکه اون همه فضائل برای نماز شب هست. خب همون ترس است که نماز صبح را میخونند. اگه تنها برای شوق بود و مراحل برتر تشویقی بود، خب نماز شب هم میخوندن. اکثری برای ترس است عبادت میکنن. البته این نقص است. خب اگر چنونچه نه ارائه حکم خداست، حکم خدا همین است که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، دیگر این حکم الله است دیگر. بله، اما برابر حکم الله است، حکم الله همین است. نه، همون ارائه است. ذات اقدس اله به پیغمبر این مطلب را ارائه کرده است که اگر شهادت دادن در محکمه حکم بکن، و اگر علم پیدا کردی به همین روال ظاهری مثل حکم بکن، و اگر سوگند یاد کردن حکم بکن، نه به علم شهودی. او رو لم یره الله هست، خدا حکم نکرده به او. لذا پیغمبر به صورت حصر فرمود، نه به صورت حصر فرمود. همین این را خدا ارائه کرده است. و همه ای را خدا ارائه کرده. ارائه خدا همین است که انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. یه مقدار خدا به عنوان ستار العیوب اینجا حکم صادر کرده است. مثل حکم خدا همین است. اون علمهای ملکوتی وسیله تکلیف نیست. اون زمینه تکلیف نیست. این علمهای ظاهری است که زمینه تکلیفه. ازا همه معصومی علیهم السلام برابر اون علم ملکوتی از وقت مرگشون خبر داشتن، و اما برابر اون علم عمل نمی کردن. اون علم تکلیف آور نیست. اگر اون علم تکلیف آور بود، نظیر همین جریانی که برخی از روایات و تاریخ در ذیل همین آیت جریان است، ابراهیم نقل شده است که وقتی خدا ملکوت آسمان ها و زمین را نشان او داد، او برخی را دید در حال عصیان، نفرین کرد، اونا به حیاتشون خاتمه داده شد، بعد هم از خدا خواست که دیگر این چنین من مشاهده نکنم. بالاخره دستور رسید که این علم تکلیف آور نیست، وگرنه بالاتر از این خود ذات اقدس اله میداند. اگر خود ذات اقدس اله بخواد به حیات هر تبهکاری خاتمه بدهد که لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، نخواهد بود. به مردم مهلت میدهد، یه صحنه را هم برای روز حساب باز میکند. اون علم تکلیف آور نیست. لذا خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو مسئله را که هر دو به ما اراک الله هست به مردم اعلام کرد. حضرت که بیاد برای چون اون اشراط ساعه است، چون وجود مبارک ولی از ارواحنا من اشراط ساعه است، کم کم نشانه های قیامت ظهور میکند. اگر اون هم با همین وضع حکم بکند که دیگر احتیاج دارد به یک مصلح جهانی دیگری تا بیاید، لیم لالله به الارض قسطن و عدلا، او برابر با علم باطنی نظیر علم خیز عمل میکند که بهی ملعتل تم لیم لالله الارض قسطن و عدلا. اگه برابر با اصالت صحه و اصالت الید و امثال ذالک حکم میکنید هنور صحت بکنید، همین که هست. اون کلش همین است. یه بحث این بود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در محکمه آیا اهل کتاب را بپذیرد یا نه. آیا ما تو مخیری؟ اگر اهل کتاب به تو مراجعه کردن مخیری اونها را به محاکم خودشون ارجاع بدی یا نه در محکمه خاص خود اونها را بپذیری و بین اونها داوری کنی؟ اما اگر خواستی داوری کنی فحکم بینهم بالقسط، این راجع به اونه. اما اون لتحکم بین الناس به ما اراک الله یه اصل کلیست، اختصاصی به اهل کتاب ندارد. اون آیه و اذا حکمت فحکم بینهم بالقسط او اعرض عنهم هست، این یه آیه دیگریست که لتحکم بین الناس به ما اراک الله. به هر تقدیر در جریان ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دو چیز را خدا به او ارائه کرد. یکی این که به او ارائه کرد برابر یمین و بینه حکم بکند، نه برابر علم غیب. فرمود لتحکم بین الناس به ما اراک الله، به ما اراک الله همین است که خود پیغمبر فرمود انما عقدی بینکم بالایمان والبینه. مسئله دوم آن است که باز این را هم خدا بو ارائه کرد و بر اساس ارائه الهی به مردم ابلاغ کرد، فرمود مردم من طبق علم باطنم حکم نمی کنم، برابر با یمین و بینه حکم می کنم. اگر کسی شاهد باطل اقامه کرد یا قسم دروغ ارائه کرد و محکمه من به اعتماد بینه زور او یا به اعتماد قسم دروغ او حکمی به سود او صادر کرده است، مالی را از کسی برده است، فکأنه قطعتا من النار را برده است، به همراهش آتش به خانه می برد. این را مواظب باشید. و ما مستنی سو یعنی به ذات، چون بدانی که بسیاری از غیب ها را ذات اقدس الهی پیغمبر آموخت که در نوبت های قبل هم بحثش گذشت که پیغمبر بسیاری از موارد را خدا به آدرس میده، تو اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی، اونجا نبودی و من اسرار غیب را برای تو شرح بدم. ما کنت ثابیان فی اهل مدین، ما کنت به جانب تور، ما کنت لدیهم از یلغون اقلامم ایهم اکل مریم. این ما کنت در قرآن خیلی است، یعنی تو در یان تور نبودی، در مدین نبودی، در صحنه انتخاب سرپرست برای مریم نبودی، در جریان تور موسی نبودی، ولی همه قصه هم باید شر میدم. ما کنت ثابیان فی مد اهل مدین، ما کنت به جانب تور از غزینا، ما کنت لدیهم از یلغون اقلام هم ایهم یک پرو مریم. همه اینها نشون میداد که با اینکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم در صحنه های غیب نبوده است، اما خدا همه اینها رو به او آموخت. نه از اون اگر ازاتر علم غیب داشت از اون خطرات میرهی، و اگر یه علم غیبی داشته باشد که مأمور باشد برابر اون علم غیب از خطرها محافظت بشود عمل بکند، چه که از بسیاری از خطرات حفظ شد. اون فتح‌ها و توطئه‌هایی که علیه او کرده بودن این بود، جریان لیلت المبیت هم از همین قبیل بود، بسیاری از خطرات بود که به وسیله همون علم غیب محفوظ مونده است، همونش محفوظ موند، تا چارت سنگ به او زدن آسیب نسید که. خب اگر چنونچه اونها قصد فتح داشتن، قصد ترور داشتن، و اگر اون علوم الهی نبود که حضرت آسیب میدید، غرض آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر اساس ارائه الهی این دوتا حکم را به مردم ابلاغ کرد، یکی که انما اغزی بینکم بالایمان والبینات، بعد هم صریحا در مسجد مردم اعلام کرد که مردم من برابر شاهد حکم میکنم، من برابر یمین حکم میکنم، نه برابر اون علم واقعی. و اگر کسی در اثر اقامه شاهد زور و باطل یا ارائه یمین دروغ محکمه را قانع کرده است که به سود او حکم بکنند و مالی را ببرد، این قطعتا من النار را برده. خب اینم حکم الله بود، اینا رؤیت احکام الهی است. اما اون رؤیت معارف الهی در تلیعه سوره مبارکه اسراست، در بخش از سوره مبارکه نجم است که فرمود ما کذب الفؤاد ما رعا، بعد هم به ما که دستور اقتدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما داده شد که فرمود ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، در سوره مبارکه تکاثر این تأسی در تحصیل عین الیقین را هم به ما آموخت. فرمود اولا باید علم الیقین پیدا کنید، بعد این علم الیقین زمینه‌ای می شود برای عین الیقین، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم تسألون یومئذ عن النعیم. اون عین الیقین مضاعف و مؤکد بعد الموت است که برای همه حاصل می شود. خب پس این که فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این چنین ارائه می کنیم، مشابه این ارائه را قبلا به ابراهیم خلیل ارائه کرده است که وجود بارک ابراهیم آذر و قوم آذر فرمود اینی اراکه و قوم کفی ظلال مبین. اما الان دارد با و ستاره پرستا این گروه مناظره علمی می کند. فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی برای اهداف فراوانی که یکی از اون اهداف هم این است که جزء موقنین باشد، جزء یقین کننده ها باشد. البته تناسب حکم موضوع ایجاب میکند که او یقین پیدا کند به آیات الهی. سخن از کنه ذات واجب نیست، چون که در جریان اسراء و معراج هم سخن از ذات واجب نیست، سخن از شهود آیات الهی است و اسمای حسنا است. اینجا هم که فهمد ولیکون من الموقنین، یعنی ما ملکوت آسمان ها و زمین را نشان ابراهیم خلیل دادیم تا او با آیات ما یقین پیدا کند. لنوریه من آیات ربنا، آیات ربنا که در اسراء و معراج آمده است از همین قبیل خواهد بود، نه اینکه به کنه ذات یقین پیدا کند. حالا یکی از موجودات سمایی ستاره است، ملکوت او را الان میبیند. ملکوت او را میبیند یعنی چی؟ یک منجم با براهین ریاضی طلوع و غروب این را رصد میکند. یک انسان عادی هم با چشم غیر مسلح بدون که رصدخانه برود طلوع و غروب اینها رصد میکند، بررسی میکند. از این که وجود مبارک ابراهیم از این متحرک پی به محرک برده است، این میشود رؤیت ملکوت قمر. یه وقت انسان حرکت میبینه، این ملک است. یه وقت متحرک میبینه، این ملک است. یه وقت زمامدار تحریک میبیند، این ملکوت است. یه وقت هدف حرکت میبیند، این ملکوت است. حالا این برهان را گروه زیادی برهان حدوث و تغییر دانستن، گروه فراوانی برهان امکان دانستن. باز ببینید در نوع این تفاسیر یه همچه تفسیری که نظیر المیزان نوع آوری داشته باشد، بگوید این برهان نه برهان اهل فلسفه و حکمت است، نه برهان اهل کلام است، نه تقریبی است که اشاعره گفتن، نه تقریبی است که معتزله گفتن. این برهان حرکت نیست، نه حرکت‌های عادی، نه حرکت جوهری. این برهان امکان نیست، نه امکان ماهوی، نه امکان فقری. این یه راه خاصی است که قرآن ارائه می‌کند. حد وسط این برهان محبت است، نه امکان، نه حدوث، نه تغییر، نه امکان فقری. چه این برهان اصولاً تو کتاب‌های فلسفی و کلام و حکمت راه ندارد اصلاً. براهین معقول و مقبول در اون رشته ها هم برهان حدوث است، حرکت هست، امکان ماهوی است، امکان فقری است و ماننده. برهانی که حد وسطش محبت باشد، این برهان خلیل حق است. همین برهان را ببینید مرحوم صدر متعلهی در مبدا و معاد تو اسوار کتاب های دیگر به عنوان برهان حرکت یاد کرده است. فخر رازی به عنوان برهان امکان میدونند. ایشون فهمه هیچ کدام از این راهانی به چه دلیل این ستاره خدا نیست و خدا دارد، به چه دلیل ماه خدا نیست و خدا دارد، به چه دلیل آفتاب خدا نیست و خدا دارد. برای اینکه خدا آن است که دلپذیر باشد، محبوب باشد. خدا را ما برای این میخواهم که بو سر بساییم و همین محبوب بودن متکیست به سلسله براهین عقلی. یه وقت هست میگد من این رو دوست دارم، اون کی میگد شما دوست دارید؟ خب من دوست ندارم، من چیز دیگر دوست دارم. یه وقت از انسان روی یه شی حساسیت دارد، از فرون حیوان میترسد، از فرون حادثه میترسد، یه کسی هم نمیترسد. یه کسی از تنهایی میترسد، دیگری نمیترسد. یه کسی از بیابان تاریک میترسد، دیگری نمیترسد. ترس از جهنم نظیر ترس از تنهایی و تاریکی و امثال ذلک نیست. اون ترس وهمی است، یه ترس معقول است. تا یکی بگوید من از جهنم میترسم، دیگری میگه من نمیترسم. این نظیر تاریکی نیست، نظیر تنهایی نیست. تاریک و تنهایی ترساور نیست، برابر با درکهای وهمی خود آدم هست. اما ترس از جهنم یه ترس معقول است. یه ترسی نیست که کسی بگوید من این ترس دارم، دیگری میگه من ندارم. دوستی هم این چنین نیست، کسی بگوید من فرون رنگ رو دوست دارم، فرون لباس رو دوست دارم، فرون غذا رو دوست دارم، فرون سبک ساختمان رو دوست دارم، دیگری میگوید من این سبک رو دوست ندارم، یه سبک دیگر دوست دارم. اینا مربوط به زیر مجموعه خواهش های نفسانی است. اما دوستی الله دوستی معقول است. برهان خلیل حق این است، از خدا آن است که دلپذیر باشه، محبوب باشه. چیزی که رفتنی است و دگرگون شدنی است، محبوب نیست، پس خدا نیست. این رو با ثابت کرد. اون راه‌ها را قبلا دیگران رفتن، مفسرین هم رفتن. خب هر حرکتی متحرک است، هر متحرک نیازمند محرک است، پس هیچ متحرکی خدا نیست. هر ممکنی واجب دارد و هیچ ممکنی خدا نیست. این راه‌ها را دیگران هم رفتن. اما تکیه‌گاه این برهان و حد وسط این برهان محبت است. اینی لا احب الافلین. خب اون رقیم سرسخت هم میگوید نحن نحب الافلین. تو دوست داری، ما دوست داریم. لکم دین و کم ولی دین. این دیگه تبر نمیخواهد که. این دیگه تصفیح نمیخواهد که. شما دوست ندارید، ما دوست داریم. این دین نیاکان ماست. معلوم میشه بعد دوستی دو قسم است. یه دوستی شخصی است که رو عواطف و احساسات است، اون مبرهن نیست. هر کسی خاص خودشو داره. ترس هم این چنین است. یه ترس نفسانی است، رو عواطف و احساسات است. این مال هر کسی است که ترس هر کسی هم برای اون محترم است. یکی از سوسک میترسد، یکی از مار نمیترسد. اما یه ترس معقول است. جهنم باطن گناه است. این ترساور است، از دام را جدا نمی شود. این آدم رو کلما نزجت جلودهم بدلهم جلودن غیرها لیذوقوا العذاب. یه چیزی نیست که کسی بگه من از این نمی ترسم. خب جهنم یه ترس معقول و مقبول است. اما سوسک و تنهایی و تاریکی اینا ترس عقلی نیست. دوستی هم به شرحی زن. خیلی هستن که خیلی رو دوست دارن، یه عده دوست ندارن. آداب و سنن و رسوم پیش یه عده محبوب است، پیش یه عده محبوب نیست. این برهان خلیل حق یه محبت عقلی است، یعنی یه محبتی است که عقل رو تثبیت میکند و نوع براهینی که قوم اقامه کردن اونها اگر تام است، حکمت و کلام عهده‌دار تمامیت اوناست. اگر ناتمام است، حکمت و کلام عهده‌دار ناتمام بودن اوناست. ولی این برهان از اون صنف براهین نیست. برهانی که در سوره مبارکه بقره گذشت، ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق تأتی بها من المغرب، بر این میتواند برهان حرکت باشد، برهان حدوث باشد. ربی الذی یحیی و یمیت، این میتواند برهان حرکت باشد، برهان حدوث باشد، برهان امکان ماهوی باشد، برهان امکان فقری باشد. اون راه دارد. اما این لا احب الافلین هیچی که از اون براهین نیست. یه برهان نوع قرآنی است که تو کتاب‌های معقول مطرح نیست. این رو باید تبیین کرد. والحمدلله.